بسم الله الرحمن الرحیم. دوره خلاصه حلقه ثانیه جلسه ششم هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب، بحث ما در تطابق بین دلالات بود. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که ما قبلا گفتیم که کلام سه تا دلالت داره. یه دلالت تصوری داشتیم، یه دلالت تصریقی اولا که ماحصلش مراد استعمالی می‌شد و یک دلالت تصریقی ثانیه که ماحصلش مراد جدی می‌شد. ایشون گفتن قبلا گفتیم که ظاهر از هر لفظی در مرحله ملول تصوریه همون معنای موزون لهشه. حالا ایشون میخوان بگن که ما میخوایم بگیم که در مرتبه دلالت تصریقی اولا و دلالت تصریقی ثانیه چه اتفاقی میفته. من همون زمانی که دلالت رو توضیح میدادم این خصوصیات رو هم توضیح دادم که گفتیم که ظاهر اصالت و تطابق بین دلالت لفظ در مرحله ملول تصوری با مراد استعمالی میگه همون چیزی که متکلم به ذهن شما خطور کرده، همون معنایی که متکلم قصد داشته به شما اخطار بده و متکلم قصد داشته همین معنا رو در مرتبه مراد جدی هم چیکار بکنه، اراده بکنه. اسم این رو یعنی بین تطابق بین معنای حقیقی و مراد جدی رو اسمش میذاریم اصالت الحقیقه. یعنی به تعبیر از کنم خدمت شما جدید، یه اصالت الحقیقه که ما میگیم در واقع چیه؟ اصالت الحقیقه یکی از مصادیق تطابق بین مراد جدی با مراد استعمالی و به تعبیر دیگه مراد استعمالی با ملول تصوریه. آقای استاد کلن تو حلقه اولا و حلقه ثانیه و حلقه ثالثه همیشه تو 99% بحث ها این برتبه مراد استعمالی رو حذف میکنه و میندازه. یه جور جوری که واسه طلبا میگفتن مراد استعمالی رو از خود درآوردی، کجا آیستت گفته مراد استعمالی هم یه اصالت و تطابقی وسط هست؟ همیشه آیستت مستقیما میاد اصالت تطابق با ملول تصوری جاری میکنه. اینجا اوجاییه که چون آیستت تصریح میکنه، همیشه من به عنوان شاهد مثال میارم میگم نه، آیستت از باب اینکه مطلب دیگه حله، مطلب رو اینجوری همیشه میگه، ولی اینجا تصریح میکنه. خب نگاه کنید، این اصالت الحقیقه که من توضیح دادم رو دوباره یه توضیح بیشتری بدم. در مورد اصالت الحقیقه که ما میگیم، در واقع این قبلا هم توضیح داده بودم براتون، مثالش رو دیروز نقضش گفتم که اصالت الحقیقه در واقع در مرتبه اصلیه که درسته که در مرتبه حالا مراد جدی هم اصول بعدی تطبیق میشه، تو مرتبه تطابق بین مراد استعمالی و مدلول تصوریه. یعنی اصلیه که متکلم همون معنایی رو که به ذهن شما خطور کرده اختار داده. اصالت الحقیقه رو چی به هم میریزه؟ قرینه اصالت الحقیقه رو به هم میریزه. اگه توی کلام قرینه بر مجاز وجود داشته باشه، اصالت الحقیقه رو به هم میریزه و میگه متکلم معنای مجازی رو به ذهن شما خواسته خطور بده. و همینجوری که گفتم با اصالت الحقیقه در مقام شک در مراد متکلم که میخواسته معنای حقیقی رو خطور بده یا معنای مجازی رو، میگیم اصالت التطابق وجود داره، اصالت الحقیقه وجود داره، خواسته معنای حقیقی رو به ذهن ما خطور بده. ولی برای کشف اینکه آیا این معنا معنای حقیقی یا معنای مجازیه، نمیشود از اصالت الحقیقه استفاده کرد که دیروز تفصیلا گفتم اصول عقلایی برای کشف مراد متکلم، نه برای کیفیت اراده. بعد میریم تو مرحله بعد. حالا که اصالت الحقیقه رو تو مراد استعمالی جاری کردیم، میخوایم تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی رو بفهمیم. اینجا میگن متکلم اگه از الفاظ عموم استفاده کنه، بگیم اکرم کلا جیرانی، احترازیت قیود، اینجا میاد عرض کنم وارد میشه و میگه که هرچی متکلم در مراد استعمالی گفته در مراد جدی هم اراده کرده، در مراد استعمالی کل و شمول و استیعاب رو گفته، پس در مراد جدی هم همین کل و شمول و استیعاب رو اراده کرده، اسمش میذارن اصالت العموم، اصالت العموم بر اساس چیه؟ بر اساس از کنم احترازیت و غلوله. درست شد؟ و یه اصلی هم داشتیم که قبل گفتیم اسمش میذارن اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق بر اساس تطبیق بین مراد جدی و مراد استعمالیه، بر اساس ظاهر حال متکلم در این کل ما یوریده و یقوله، ببخشید کل ما آرده، کل ما یوریده یقوله فلم یقوله فلم یوریده، این بر اساسه. اسمی رو میذاریم اصالت الاطلاق. یه بحثی که اینجا باقی میمونه که این خیلی مهمه و به لحاظ صغرایی بحث نیست، ولی یادم هم نیست وقتی رو توضیح میدادیم، من بحث عوامل تقیه و انهای تقیه رو توضیح دادم یا توضیح ندادم، ولی این بحث خیلی مفصلیه، یه جلسه اصلا ارزش داره که یه جلسه در مورد تقیه بحث بذاریم و مصادیقش رو بیاریم و بحث کنیم و بحث خیلی فنی خوبی داره. الان اصلا تو ذهنم نیست، تقیه رو باز کردیم اونجا؟ آره. حالا یادم نیست که تفصیلی بود یا نه، مثلا این که در مواد تقیه ممکنه اصلا حکم واقعی من در این فرض همین تقیه باشه، مثلا عنوان ثانویه رو گفتم. مثلا نکنید وقتی شما امام در مقام تقیه است، خیلی وقتا مراد از تقیه، حالا یک چند لحظه ای هم یک حرف جدید یا نه روزت بگیرید، در مقام تقیه وقتی امام علیه السلام برای منی که در ظرف تقیه هستم میان میگم برو نمازتو اینجوری بخون یا مثلا مثل اهل سنت وضو بگیر، حواستون باشه که حکم واقعی من همین میشه ها، یعنی ظرف تقیه مثل ظرف استراره، نمیشه عنوان ثانوی من. همونجوری که استرار حکم واقعیه، یعنی حکم واقعی فرد مستر وجوب اکل میته است. اگه یک کسی مستره حق داره میته نخوره بمیره؟ نه، حکم با بگه آقا این حکم حکم عنوان ثانویه، نمیخوام به عنوان ثانوی عمل کنم، های عنوان ثانویه تو حکم واقعیته، حکم واقعی فرضه. دقیقا همونطور که حکم واقعی فرض استرار اکل میته است، حکم واقعی فرض اکراه اینه، حکم واقعی فرض نسیان اینه، حکم واقعی فرض تقیه هم اینه. یعنی حکم فرض تقیه برای او کسی که داره تقیه میکنه حکم ظاهری واقعیش هست. حتی این رو جالبه بدونید که خیلی وقتا این ملاک بر اساسیه که اصلیه که ما اصلا چند جور عمل کنیم. زراره یه روایتی هست نشسته امام علیه السلام پیشش میان، یه سوال از امام میان میپرسه، بعد امام یه جور جواب میفرماید، راوی دیگه میاد این همون روایت از امام میپرسه، امام یه جور دیگه جواب میده، راوی سوم میاد این همون سوال میپرسه، امام یه جور دیگه جواب میده. این بعد ادب میکنه، نمیگه آقا به من یه جور گفتید، میگه آقا این دو نفری که خدمتتون رسیدن اینا دوتاییشون اهل یک منطقه ان، دوتاییشون برادر دیگی ان، یعنی میخواد به حضرت بفرمایه که آقا بالاخره شرایط مساوی، ضعف ضعف تقیه که نیست. حضرت یه جواب قشنگ میدن، ما اصل فهمشون اینه که اصلا همه چی الان در ضعف تقیه است. تعبیر حضرت اینه که میگن چی میگن، حقنل دماءکم، برای که دماء شما رو حفظ کنیم. تو تعابیر دیگه نزدیکی داره که مثلا لوشتمعتم علی کلمه واحده لضرب اعناقکم، اصلا اصلیه که این شیعه با هم دیگه متشتت باشن که حاکم آیستانی بگن آی شیعه میبینه همه خودشون با خودشون دعوا دارن، ولشون کن بابا، اینا خودشون با هم دیگه یه حرف واحد نمیزنن، ولی اگه همه یه حرف بزنن اونا حساس میشن. این ظرف تقیه است، این عنوان ثانوی تقیه شخصیه هم نیست. یه موقع تقیه شخصیه است، حاکم داره منو دید میزنه، اگه روجوری وضو بگیرم همه میبره. یه موقع هم نه، اصلا تقیه نوعی است، همه شیه تو ظرف تقیه است. تو ظرف تقیه اصلا لازمی که هر کسی همین که امام میگه اصلا مختلف بگیم، مختلف عمل کنیم، هر کسی به یه روایتی بگیره. بعد این برای مایی که در ظرف تقیه نیستیم اثر داره، مایی که تو ظرف تقیه نیستیم الان برامون خوبیش یه که ماها باید حکم واقعی رو عمل کنیم، چون ما که مستر نیستیم، ما که ناسی نیستیم، ما که محرک موچی، ما که اصلا تو ظرف تقیه شخصیه نیستیم، تو ظرف تقیه نوعی هم نیستیم. یعنی فرض ما با زمان اصحاب ائمه ای که الان ما تو ظرف تقیه نوعی هم نیستیم، یعنی الان مصلحت نیست که فقهای شیعه همه با هم دیگه اختلاف داشته باشن. نه، اگه همه هم یه ما حکم واحدی هم بگن، این همه ضروری دین داریم، این همه غیر ضروری داریم، که همه شیعه یه چیزی میگن، همه فقهای ما چیزی میگن، همه مسائل که اختلاف نیست، چه اشکال داره که مختلف عمل کنیم؟ پس بنابر این ما میگیم تقیه است. خب حالا برای همین مقدار بسته. حالا یه جایی شک کردیم که امام در ظرف تقیه هست یا امام در ظرف تقیه نیست، نسبت به خصوصیت شک کردیم، حالا باید چیکار کنیم در ظرف شک؟ ایشون میفرماین که اگر قرائنی نیست که برای ما احراز بشه امام در ظرف تقیه، در مقام شک به یک اصل عقلایی رجوع میکنیم، اسمش میذاریم اصالت الجهه، یعنی جهت صدور این نص جهت تقیه‌ای نبوده، جهت جدی بوده، یعنی امام در مقام بیان حکم واقعیت. پس اگه شک کردیم در این که امام در مقام تقیه نه، به اصالت الجهت هم مسئول می‌کنیم. خب آقای صد یه نکته مهم میرم که اینجا میگن که این جایی داره که خیلی بازش کنن توی چهار کلمه گیره تمام میکنن. آقای صد بس میگه که پس ما این ظهور تصوری پیدا کردیم به دو ظهور تصدیقی. ما خواهیم ببینیم قرینه چه رابطه بین اینها پیدا میکنه. قرینه این متصله در کلام همونطور که گفتیم ظهور تصوری که نمیتونه به هم بریزه، چون ظهور تصوری حاصل وضع با هیچی به هم نمیریزه. ظهور تصدیقی اول رو قرینه متصله به هم میریزه، یعنی قرینه متصله ظهور تصدیقی اول رو به هم میریزه، یه مراد استعمالی جدید مطابق خودش شکل میده. ولی قرینه منفصله چی؟ در قرینه منفصله اختلافه. بعضی میگن قرینه منفصله مراد جدی رو به هم میریزه، ولی به نظر میرسه قرینه منفصله مراد جدی از اون کلام به هم نمیریزه. خوب دقت کنید، این خیلی بد متوجه میشن. نگاه کنید، فرض کنید که در لوح واقع حکم مار علمای عدوله، درست شد؟ علمای عادل وجوب اکرام دارن. امام علیه السلام به خاطر خصوصیات و شرایط الان فقط میخواد مطلق رو بیان کنه. امام نمیخواد اصلا مقید رو بیان کنه، میخواد مطلق رو بیان کنه. لذا وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، درسته که مراد جدیه به معنای آنچه در لوح محفوظ است علمای عادله، ولی مراد جدی امام از این جمله‌ای که الان میخواد بگه اختیار معنای اکرم کل عالمینه. پس قرینه منفصله ای که میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این قرینه منفصله این ظهور رو به هم نمیزه حتی در مرحله مراد جدی. این که آقای سعد میگن قرینه منفصله اصلا نمیتونه حتی مراد جدی رو به هم بریزه، به همین معناست. نه اون مراد جدی لوح محفوظ که علمای چیز علمای عادله، یعنی مراد جدی این کلامی که امام الان قصد کرده. امام قصد نکرده بود مقید رو به کلام بگه، امام قصد کرده بود مطلق رو بگه. و قرینه منفصله اون جمله چون تمام شد و سیاقش بسته شد و این دیگه قرینه منفصل شد، یعنی خارج از سیاق کلام گرفت، خارج از اون چیزایی بود که میتونست در ظهور کلام تأثیر بذاره قرار گرفت، نمیتونه حتی مراد جدی امام از این کلام رو به هم بریزه. بله بله بله، برای کشف از آنچه در لوح محفوظ است دو تا حجت با هم دیگه تعارض میکنه. اصالت الاطلاق در او دلیل اکرم کل عالمین، میگه در لوح محفوظم وجوب اکرام ما را همه علما است، درست شد؟ این دلیل احتراز ایت قیود اکرم کل عالم فقیر یا کل عالم عادل، میگه اکرام ما همه علمای عادل است. این دوتا با همدیگه تعارض میکنن، در مقام تعارض حجتین قرینه بر ذل قرینه مقدم میشه و میگه مراد جدی مولا چرا؟ به خاطری که خاص قرینه بر عامه. یعنی عرف میگن که برای تعیین مراد جدی واقعی متکلم، نه مراد جدی از کلام ها، مراد جدی برآیندی، یعنی اون چیزی که در لوح محفوظ جعل کرده، ما این رو بر اون که دیگه مقدم میکنیم. این حجت برای کشف از مراد واقعی امام تعارضه، قطعا تعارضه بدیه دیگه. لزوما اینا یادتون نیست تو عام خاص شما مگه نگفتی راه جمع عرفیه، درست شد؟ مگه راه های جمع عرف جمع عرفی ما رو بحث تعارض نبود؟ ای تعارض نباشه جمع عرفی نمون. بله تعارضه، بعد اینجا هم راه های جمع اصلا تو مرحله قرینه متصله هم تعارضه، ولی اونجا تعارضش تو مرتبه مراد استعمالیه، اینجا تعارضش توی کشف از مراد جدیه. حتی تعارض توی مراد جدی او کلام هم نیست. این که توضیح دادم اگه تو ذکر شریفتون باشه دقیقا همین معنایی که مراد آقای سعد میشه. نگید که آقا این مراد جدی او رو به هم نمیریزه، به هم میریزه. مراد جدی از او کلام به هم نمیریزه، ولی کشف از لوح محفوظ رو به هم میریزه. اذا آقای سعد میگن و اما القرینة المنفصله فلا تدع له شيئا من هذه الظواهر، هیچ کدوم از اینا رو به هم نمیریزه. و انما تشکل تعارضا بین ظهور الكلام الاول و بینها، تعارض درست میکنه. و تقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی، یعنی در مقام حجت ها با هم تعارض میکنه، از باب اقوا حجتا مقدم میشه. بحث بعدی که خیلی بحث خوبیه، آیسد اینجا مطرحش کردن و همش در اینجا، یک کاش آیسد به نظر من نصف حلقه ثانیه را آیسد میگذاشت، یه 15 صفحه در مورد همه مناسبات و موضوع حرف مینوشت، واقعا ارزش داشت، موندگار توی تاریخ هم میشد. همینطور که همین 4 صفحه هم که آیسد نوشتن، 2 صفحه نوشته، موندگار در تاریخ. نه دیگه حلقه ثالثه حرف به درد بخوری هست، نه حلقه اولا و نه تویش کتاب دیگری. خوب بود آیسد اینو مفصل باز میشد و حواشی خیلی جای کار خوبی داره. خلاصش اینه که آقا ما بعضی وقتا یه تعمیمایی و یه تخصیصایی در کلام میفهمیم که ربطی به لفظ نداره و این از اون جاهای خیلی مهمه، جزء اساسی ترین و پرکاربردترین بحثا در فقه ما همیه. به قول یه بار شاید خدمتی که از دست بزرگوار اسم رو عرض می‌کردم، گفتم شما الان مثلا 30 سال 40 سال شهید آیت الله تبریز خدا رحمتش بکنه اون زمان عجب بود. می‌گفتم هنوز بعد 40 سال وقتی میری با ایشون می‌شینی بحث علمی می‌کنی درست استفاده می‌کنی یا نه؟ ایشون گفت استفاده می‌کنم. گفتم به لحاظ تحلیلی ما از کجا استفاده می‌کنیم؟ از کجا اصول که شما خود از آیت تبریز اعلم هم می‌دونی واقعا هم یه ریشه کاری تو ذهن هست که ایشون نیست. تو فقه تو روایات مسلطه نگاه می‌کنی تاش سر همین ارتکازاته، سر همین نکاته. اون جاهایی که ما نگاه می‌کنیم یه فقیه مبرز یه نکته‌ای که می‌گه دیگه توجه نداره، همین مناسبات حکم و موضوع یا بعضی وقتا یه ریزه‌کاریه استدلالیه یا بعضی وقتا دقت در رابطه بین تا روایت، اینا اون جاهای فقه ماست که خیلی احتیاج به کار داره، ضوابطش هم مشخص نیست. اون جاهایی که هر چی بیشتر کار کنیم ضابط منترش میتونیم بکنیم. آقای استاد اینجا چند تا نکته کلی خوب رو میگن که فقط توجهمون رو و دیدمون رو نسبت به این بحث باز می‌کنن. شما نگاه کنید، میاد از راوی سوال میکنه، من اینو به همین تحلیل خودم میگم، از راوی میاد سوال میکنه که اصاب صومی دم و رعافی، اصاب صومی دم و رعافی، خون دماغم ریخته رو لباسم، درست شد؟ خب بعد شما سوال میکنی از مردم میپرسی آقا راوی از چی سوال کرد؟ راوی از چی پرسید؟ میگه پرسید که خون با لباس اصابه کرده. خب آقا او که پرسید اصاب صومی دم و رعافی، خون دماغ من ریخته روی لباسم، این که خب از لباس خودش از میگه نه، سوال کسی که خون رو لباس بریزه، این بحث میگه مناسبات و موضوع. یعنی عرف، خوب دقت کنید چی تحلیل میکنم، اصلا عرف تو مرحله دلالت لفظیه و فهم مراد جدی اوسع میفهمه از یقین میفهمه. اصلا من همیشه تعبیر میکنم میگم چی پرسید، هر وقت میخواد جمله بده میگه چی پرسید، با اینکه ابتداعا میگه آقا ظاهر لفظیه سوالش اینه که لباس من خون دماغ من، ولی میگه آقا عرف سوال کرد خون دماغ به لباس، درست شد؟ این توسعه داد از دو تا. یا مثلا میگه آقا یه قطره خون توی استکان چیکیده، میگه چی سوال کرده، میگه از اصابه دم با ظرف پرسید، میگه گفت استکان، میگه استکان کم سالن گفت، مراد مطلق ظرفه، این میشه توسعه، درست شد؟ یه وقتی تضییق میفهمیم، این چیزی رو امام کلی میگه ولی تضییق میفهمیم، مثلا میگه که بعد میگه اصاب سوم دم و رعافل حضرت رعافی حضرت میفهمن که اغسله، این اغسله ما ازش میفهمیم که این حتما باید بری به آب بشوری، نه اینکه مطلق بری بشوری. عرف ازش میفهمسته امام گفت برو با آب بشور، اگه عرف استظهار کنه برو با آب بشور، حالا این غیر از اون بحثی که موقع بخوام بگیم انصراف داره، نه اصلا عرف از اغسل میفهمه اغسل بالماء، اگه عرف اغسل بالماء بفهمه این مناسبات و حکم و موضوع این تغییری میگیم آره تو مرتبه پرسشه. چی امام جواب دادن؟ میگه امام اینو جواب دادن، حالا یه توسعه جواب دادن یه تضمین. یه موقعی تو این مرحله نیست، از عرف میپرسه چی پرسید، میگه از اصابه خون به ضعف پرسید، میگه که خب اگر حالا قائت باشه یا منی باشه یا بول باشه چی؟ میگه فرقی نمیکنه، این میشه القای خصوصیت، این که میگه فرق نمیکنه این میشه القای خصوصیت دیگه. اینجا ما رو مرتبه مدلول لفظی کلام نیست، اینجا احتیاج به این داره که یقین حاصل کنی که بین این دوتا، اگه تو مرتبه قبل ظهور شکل بگیره کافیه، ولی اینجا ظهور فایده نداره، باید به لحاظ عرفی قطع حاصل بشه که بین این مورد و بین این مورد تفاوتی نمیکنه. یه موقعی هم علت مستنبته، شما میری میگردی خودت علت رو پیدا میکنی بعد میخوای حکم جاری کنی، این میگن قیاس مستنبت العله. یه موقعی منصوصه، میگه توی کلام نص کرده علت رو امام منصوص، بعد میخوای توسعه به موارد دیگه بدی، مثل اینکه امام علیه السلام فرمایان که اصلم خدمت شما مثلا لا تشرب اصلم خمل انه مسکر، این میشه قیاس چی؟ میشه قیاس منصوص لله. باز اینجا کجا علت، کجا حکمت، کدوم تو عام، کدوم تو خاص، و همینجور بگی که بحث مفصلی داریم که دیگه اینجا خوب بود که میگم آیستاد جا داشت 20 دفعه هم بیشتر صحبت میکنن، همین مقدار آیستاد توی حرفش خط گفته تمام کرده. بحث بعدی بحث اثبات ملاک به دلیله. تو بحث اثبات ملاک به دلیل یکی از بحث‌های مهم اینه که این خودش تو اصول خیلی مهمه که اگه ما یه معلول مطابقی داشتیم یه معلول التزامی، معلول مطابقی من از کار افتاد، معلول مطابقی من از کار افتاد، عاجز شد، خطاب عاجز شد از بین رفت، این آقا مشغول به واجب اهم شد، عجز تشریعی پیدا کرد، خطاب ازش افتاد. حالا اینا میتونیم ملاک رو کشف کنیم یا نمیتونیم ملاک رو کشف کنیم؟ آقای صدر میفرماید این بستگی داره به اون بحث قبلی که گفتیم، تبعیت معلول التزامی از معلول مطابقی. اگر قائل به تبعیت معلول التزامی از معلول مطابقی شدی، معلول مطابقی از حجیت افتاده، معلول التزامی از حجیت میفته، آقای صدر جزء قائلین به همین
مبناست. اگه گفتین نه مدلول مطابقی از حجت افتاد مدلول اتسامی سر جای خودش هست، همونطوری که یه جمعی برش قائلن، خب جمع قلیلی برش قائلن، خب بنابراین ارزتون خود شما هنوز جمع میتونی کشف ملان کنید. میگه مولا اول که گفته بود اکرم کل عالمین، یا اگه گفته بود سله، شامل این نماز فرض اول هم میشد، این نماز فرض اول غیر قادر شد، نماز اول وقت مزاحمت شد با وجوب زوا، با وجوب واجب اهمی که ازاله بود، به خاطر اهم مهم و دست از وجوبش برداشتیم. حالا که دست از وجوبش برداشتیم، ولی ملاک سر جای خودش هست، بذار اگه رفتیم نماز رو خوندیم به قصد قربت ملاک میتونیم به نتیجه برسیم. این هم این بحث. بحث بعدی که آقای صدر مطرح میکنن بحث دلیل شرعی غیر لفظیه. دلیل شرعی غیر لفظی عمده دلیلش اینه که این از اون بحثایی که جای کارم باز داره، آیستر اینجا خوب وارد میشم با جای دیگه هم کتابای دیگه دلالت فعل رو بررسی نمی‌کنید، ولی این هم باز عرض کردم، البته دلالت فعل چون مصداق خیلی خیلی زیاد تو مباحث فقهی ما نداره جای بحث نیست، نشده، ولی به نظر من میرسه، کار مفصلی نکردم روش، ولی به نظرم میرسه نسبت به مباحث تاریخی، نسبت به مباحث اخلاقی، به خاطر اونجا افعال امی علیه السلام زیاد نقل شده و خیلی کارایی داره، به نظر مثل یکی از جاهایی که میشه علم اصول رو کار کرد و گسترش داشت تو بحث هست. آیستر اینجا فقط جهتگیری فقهی دارن، ولی تو ذهن شریفتون باشه که جای کار او بحثا داره، داستان نقل میکنن، از عملی از امام نقل میکنن، فضای دخالتش چیه، از این موارد من خیلی خیلی برام شبهه میشه. یه آقای بزرگوار خیلی سال پیش اومد مسئله نقل میکرد که آره اهمیت نماز رو می‌خواست بزنه، احتجاج کرده بود جریان امام رضا علیه السلام که امام رضا بهش گفتن که اول وقت نماز رو داشتن به او احتجاج می‌کردن، امام گفت که چند دقیقه دیگه صحبت کن، او آقا به امام رضا علیه السلام فرمود که چند دقیقه دیگه از کنم خدمت شما صحبت کنید، شاید من ایمان بیارم. از فهم دارن نه نماز اول وقت و رافتن رفتن نماز خواندن. آقا یه رو میگفت، گفتم آقا ما هرچی به فکرمون میرسه بالا و پایین میکنیم از ایمان یک نفر، نماز اول وقت مهم نیست، ای که لعیهدی الله بگر رجلن خیر لکه به ما تلعت علیه شمس او غربت، یعنی واقعا ادای دینی بنده خدا از هدایت یکی دیگه مهمتره، چیزی شما میگی برای ادای دین نیست. خب این قضیه تو فی واقعی بوده، هر چی بالا پایین میکنم این حرف درست نیست. از اولا که امام رضا اصلا علم داشتن که بعدن منیر هدایتش میکنن، بعد امام رضا خواستن یه به قول ما استفاده هم از این فضا بکنن، بعد خواسته بود طرف بفهمون که نه اینا چقدر به همین کار خودشون معتقدن مؤمنن. اینجا 10 تا ها که چی حالا اینو نمیدونم، ولی من هر چی بالا و پایین میکنم به همین عقل قاصر خودم، از این فعل امام علیه السلام هیچ دلالتی نمیشه برداشت کرد که امام پاشدن گفتن بریم نماز بخونیم، یعنی نماز از هدایت مهمتره. حالا همه با هم آقایی که اونجا چی جمعی طلبو داشتن گفتن، بعد بعد گفتم خب حالا اگه امام علیه السلام یکی بگه علم داشتن چی بنده خدا مون باهم بچیه، خب واقعا بچیه که امام اگه علم میداشتن که ول میکنن میرن، اینم ول میکنه میره، از اینجا مجلس پا میشه میره، بعد دیگه هدایت نمیشه، امام وام میستادن گفت حالا نماز 20 دقیقه تاخیر گفت دیگه هدایت میکنن. لذا خواستم یه مثال بزنم که بفهمید این دلالتا جای کار داره. الحمدلله و المنه تا دلتون هم بخواد منبرای ما پر از همین برداشتات که هیچ قواعدش هم مشخص نشده. حالا البته اون منبری ما اصول نمیخونن که بفهمن باید قواعدی هم پیاده کنن، ولی اونایی هم که میخونن چون اصلا توی حیطه‌ها توی علم و اصول کار نشده نمیدونن که آقا بالاخره چجوری باید برداشت کرد. به نظرم خیلی جای کار داره تو روش تبلیغ ائمه که خیلی وقتا فعل امام علیه السلام ها که اینکه امام چجوری تبلیغ میکردن، به نظرم خیلی جای کار داره که ما تو روش تبلیغ ائمه کار بکنیم. خیلی هاش اصلا باید دید مجموعی پیدا کنیم. ما مواردی که امام علیه السلام هی بیان وجوبات رو جدا کنن، مستحبات رو جدا کنن، جدا از هم دیگه بگن، اینا اصلا انگشت شمار هم توی فقه ما پیدا نمیشه. خود از هم مجموعه اینها میشه یه نحوه روش تبلیغ ائمه استیاد کنیم. بریم سر بحث خودمون. به لحاظ فقهی آیه صد میفرمایند که دلالت فعل بعضی وقتا یه قرینه ای داره که بر اساس اون قرینه میفهمیم امام علیه السلام در مقام بیان چی هستن، میخوان تعلیم بدن. مثلا دارم میگم امام علیه السلام به یه بنده خدا شروع میکنن وضو گرفتن. یه مثال بزنم، مثل همون روایت حماد که حتما براتون خوندم که تو روایت حمام امام بهش گفتن که یا حماد ما اقبه لرجل منکم ایتی علیک سبعون او ستون سنه فلم یقم صلاتن واحده به حدودها تامتن. خب اونجا وقتی امام شروع کردن نماز کامل یاد دادن، درست شد؟ خب اونجا از قرائن ما فهمیدیم که از فعل امام فهمیدیم امام دارن یه نماز صحیح میگن. از نقل حماد معلوم میشه که اصلا امام علیه السلام در مقام بین آدابن، نه در مقام بین واجبات، چون حماد واجباتش محقق بود، نمازش فقیاً درست بود. خب این سه دلالت میکنه خود از این قرینه که در کلام وجود داره که امام در مقام بیانن، معلوم میشه مثلا همه اینها جزء آدابن. یعنی فعل امام اینجا معلوم میشه امام دارن فعل مستحبات. حواستون باشه اصلا فعل امام ها، چون حماد فقط افعال امام نقل کرد، روایت امام نبود که رکوع اینجوری انجام بده سجده رو اینجوری بده که بعد ما بخوایم بگیم آقا این روایت لفظیه، نه، حماد گفت امام جلوی من این کارا رو کردن. خب یعنی میگی خودمون واسطه میبینیم حضرت امام علیه السلام دارن این کارو انجام میدن. خب این نتیجه چیه؟ که فعل دیگه. مثلا میخوام بگم اینجوری نیست که دلالت فعل تو فقه ما بی تاثیر باشه، این همین روایت، ولی باید مضمونش از قرائن معلوم میشه که امام در مقام بیان مستحبات و آدابن، پس معلوم میشه همین تو روایت فقط یک کلمه ظاهرا کلام امامه که وقتی میخواد بره سجده انجام بده امام بینیشون رو روی خاک میذارن و بعد میفرماین که این بینی واجب نیست، 5 تا واجبه. اونجا چون شبهه بوده امام ظاهرا همین کلام از ظاهر روایتی که همین یک کلمش کلام امامه، همش سلام حمادی که داره فعل امام نقل میکنه. خب این از قرینه معلوم میشه مراد امام چیه. یه موقع اینا همچه قرینه تو کلام نیست. اینجا بحث به شدت مربوط میشه به مبادی کلامی ما، جز معدود بحثاییه که تا مبادی کلامتون رو مشخص نکنید نمیتونید نتیجه علم اصولی بگیرید. همینجاست اینجا باید نگاه بکنید امام علیه السلام معصوم هست یا نیست. اگه امام علیه السلام در افعال شخصیش معصومه، پس بنابراین اگر امام یک کاری رو انجام داد که از او بر احتمال خصوصیت خاصه برای امام نمیدیم، چه کار میکنیم؟ میگیم آقا فعل امام دلالت بر عدم حرمت میکنه و ترک امام دلالت بر چی میکنه؟ بر عدم وجوب میکنه. حالا اگر گفتید امام علیه السلام ترک اولا مرتکب نمیشه مطلقا، صرف ترک امام دلالت میکنه که این عمل مکروه هم نیست، چی؟ مستحبم، ترک یعنی مستحبم نیست و فعل امام دلالت میکنه که مکروه دید. اگه گفتید نه حالا بالاخره ما قائل هستیم ولی نه این مقدار دیگه، امام مداومت نمیکنه بر انجام عمل مکروه، ترک اولای به این معنا، خب اگه امام بر یک عملی مواظبت کردند نشون دهنده ای که مکروه نیست، و امام اگر یک عملی رو همیشه بر ترکش مواظبت کردند معلوم میشه مستحب نیست. به این معنی که امام همه مستحبات عالم رو انجام میدن و همه مکروهات رو ترک میکنن. حواستون باشه یه وقت عوام الناس براشون مشکل پیش میاد، میگن اگه شما میگید ائمه علیهم السلام ترک اولا نمی کنن، پس چرا ائمه علیهم السلام همه روایات مفاتیح الجنان رو میخوندن؟ نه، این به خاطر که اصلا تصویر ما از اون طرف درست نیست، اصلا معلوم نیست که این مبنایی که مرحوم عاشق عباس قمی هم نوشته خدا خیرش بده، ولی معلوم نیست به این معنا مستحب باشه که ما در یک شب همه این ذکرها رو بخونیم. درستی چی شد؟ اینجوری که خدا حفظ کنه که از آقای منبریان مشهد میگفت یه آقای بازاری با خانمش مشکل خورده بود، بعد آمد پیش من از خانمش شکایت میکرد، میگفتش که حاج آقا این زن من نیست، این زن عاشق عباس قومیه، از صبح که بلند بشه میشینه پای وفاتی تا آخر شب که بخواد بخوابه، نه به ما میرسه قضای درست میکنه. حالا این تصویر قشنگه، بالاخره اینکه همه بخواد زن عاشق عباس قومی بشه معلوم نیست به این معنا مستحب باشه. خدا رحمت کنه مادر بزرگ ما رو، بنده خدا چند ماه پیش به رحمت خدا رفت، ایشون همینجوری بود. من وقتی می اومدم بعد حالا بنده خدا چیز نمیده کسی نداشت تو خونه بود، ولی مثلا من بعضی وقتا شب اونجا بودم مثلا یک ساعت نیم دو ساعت به نماز صبح خدا رحمتش کنه بلند میشد. اینقدر شاید من حداقل 6 داره دو سه باری که مفاتیحشون رو بردم دادم صافی کردم، همیشه توی 20 سال اخیر کار منی بود که هر چند ماه یک بار میرفتم چیز میکردم، مثلا این صفحه زیارت عاشورا نصف ورق دیگه بر اثر انگشت رفتن پاره میشد، من دوباره کاغذ برمی داشتم مینوشتم میچسبوندم خودم یکی یکی اون صفحه رو صافی میکردم. باز یه سالی به درد میخورد، اینقدر خونده میشد که دوباره کتاب پاره میشد دوباره باید صافی میکردیم. حالا بالاخره میخوام بگم که اصلا معلوم نیست به این معنا مستحب باشه. نمونش هم اینه که هر کدوم از یه امام ذکر شده، ما نداریم تک مناجاتی داریم مثل مناجات شعبانیه که روایت شده باشه که همه ائمه برش مواظبت میکردن، و الا هم تو زیارت هم نگاه میکنید امام صادق میرفتن این زیارت میخوندن، امام رضا میرفتن این دار امام صادق خوندن، این دار امام رضا خوندن، این دار ای که بخوایم بگیم همه اینها به ما و مجموع، یعنی به این معنا مستحب بگی شب اول. چرا؟ یه موقع تک عمل عمل مهمیه، آقا امشب 1000 رکعت نماز بخون، ولی اینکه شب ماه رمضان شد که اولی دار بخونیم بعدی دار بخونیم بعدی دار بخونیم، اصلا این تصویر رو باید یه مقدار بشینیم با خودمون تحلیل کنیم.
کنیم ببینیم مثلا از... چون یه نمونهش یه مشکلش هم همین پیش میاد. خب ائمه این کارو نمی‌کردن، شما غالب ترک اولایید، پس ائمه امروز همه ائمه باید همه این کارا رو انجام میدادن، ولی دلیلی برای این نداری. پس معلوم میشه اصلا ممکنه این استحبابش یه نحوه استحباب مجموعی باشه، یعنی بعد از اینها رو در طول زمان همش خوندن، یعنی که هر شب همش به این معنا مطلوب باشه که همه با هم خونده میشه. خب تا کجاش رسیدیم؟ ها، نکته که آقای صد مونده، نه قبل از سقوط مونده، میگن حواستون باشه که اینا در فرضیه که ما ظرف ما با ظرف امام علیه السلام مشترک باشه، نه در چون فعل، خوب کنید خوب گوش کنید، بر اساس بر خلاف لفظ که اطلاق داره، لذا اگر شک کردید به اطلاق احوالی و اطلاق ازمانش تمسک میکنید، فعل که اطلاق نداره. شما باید یقین کنید که حالات من و ظروف من با ظروف و حالات امام علیه السلام مشابهه، ولی اگر احتمال بدیم امام یه فرض خاصی داشتن در شرایط خاصی فعل را انجام دادن که اون فرض و شرایط در زمان ما نیست، خب ایشون میگه آقا همه جا همین جوریه. اولا که ظرف امام ظرف تقیه و مثلا او حرفا، و از همه مهمتر خصوصیت امام بودن. امام چون امامه این کار انجام میده، معلوم نیست که بر من که امام نیست بشه کار انجام بدم. حالا من یه مقدار پیازداخش رو زیاد بکنم، امام چون امامه میبینه یه آقا خیلی به این مستحب داره واجب میکنه، برای که هرچی هم بهش بگه آقا واجب نیست، ترکش کن، گاهی وقتا او بنده خدا میگه نه خدا حفظش کنه. ما یه استاد داشتیم، استاد اخلاق سال اول بود، عجیب ایش میشد یه بعد تعریف کردم، عجیب اعتقاد به خواب بین طول این داشت. رفته بود شمال تبلیغ، چون 10 دقیقه بین طول این یه روز خوابش بود، برگشته بود گفته توی تبلیغ خیری نیست، همین که هر چی رزق میرسه در بین طول اینه، یه داوادی داره، خیلی آدم شیرین و جالبی هم هست. ما گفت حاج آقا مثلا میگیم که حاج آقا همچی مشکلی پیش اومده، میگه که بین طول این خواب، میگه حاج آقا جان مادرم بین طول این نخوابیده، میگه پسرت بین طول این خوابیده، میگه بابا به خدا بچه‌م نخوابیده، میگه ها فهمیدم، مرغ هم سرتون بین طول این خوابیده. خلاصه این تصویری که همه عالم رو رد بدی بوده یه مستحب اینقدر مورد تاکید بشه، خب امام مثلا روال نشد، امام رضا مثلا بین طول این خوابیدن، خب بابا یازده هر چی بنده خدا بیگوش نمی‌کنه. یا مثل روایت دیگه، حالا یه مثال دیگه براتون بزنم، او بنده خدا آمد پیش امام علیه السلام گفتش که حکم پنیر چیه، حضرت گفتن برو یه تیکه پنیر بخر بیار، یه تیکه پنیر خرید حضرت خوردن، بعد گفت آقا حکم پنیر چیه، آقا بعد گفتن بگه نه یه تیکه پنیر خوردم، یعنی من میخوام بگم با اینکه امام خدا آره، بعد گفت نه ما خودتو بشنوم. خب شما نگاه کنید امام با چی موجوداتی سر کار داشته، یا وقتی فعل امام میبینه راضی نمیشه، بعد میخواد به گفته امام راضی بشه، به قول بنده خدا خودش به جمع رفته در خدمت مرحوم آقای بهجت، بعد اونجا او آقایی که صحبت میکرده گفت آقا به بعضی از این طلبه ها بالاخره این سبک شما رو که ادامه میدن اینا سختشون میشه، همش میگن حیوانی نخوریم، نون ماست میخورن، بعد اینجوری اینا ضعیف میشن نمیتونن درس بخونن. آقای بهجت نهش میکرده، گفت نه این کارا رو نکنید، چون طلبه های پولی که من میدم راضی نیستم اینا رو برید خرج کتاب و اینجور کارا بکنید، پولی که من میدم برید کباب بخرید. یکی از طلبه هاش گفت آقا با شهریه که شما میدید کباب نمیدن. حالا هر چی هم آقا بگه آقا بریم کباب بخریم بخوریم، اینا میگن خب اگه خوردنی بود خودت میخوردی. پس من میخوام بگم ولی کی باید این کارو درست کنن؟ اون جایی که اتفاق یه آقایی نقل میکرد توی جمع، میگفت یه جایی بودیم آقای بهجت بودن، آوردن پلو مرغ برایشون آوردن، میگفت ایشون نشست و قشنگ باز کرد و با لذت شروع کرد یه غذا رو خوردن، میگفت جمع زیادی از اون مریدان اونجا نشسته بودن که آقا که شبهه داشتن که آقا مرغای بازاری دلاب کردن، خب هر جای بهجت میبینید تو سرش آقا شبهه ندارد نخورید، یه اثر به اندازه یه فعل نداره. لذا امام علیه السلام خیلی وقتا مجبور یه مکروه هم ممکنه انجام بده، دقت کردید؟ خب امام اگه بیاد مکروه انجام میده، از چه بابی امام مکروه انجام میده؟ از بابی که به طرف بفهمونه که نه آقا کار مکروه نیست، میشه انجامش داد، حرام نیست، مکروه. خب حالا اینم پیازداغش که آقا بالاخره معطل این شد که آقا اصلا ظروف ما با ظروف امام محتمل نیست که متعاقب شه، امام تو او ظرفن دارن این مکروه انجام میدن، ما که تو ظرف تعلیم بر بقیه نیستیم، ما که امام نیستیم، ما که مرجع تقلید نیستیم که فعلمون حجت بشه، او آقا این فعل رو انجام میده که ثواب مینویسن، من این فعل انجام میدم مکروه هم پا مینویسن، دلالت بر عرض کنم فسق هم ممکنه فردا بکنن، بگن آقا خلاف عرف مرتکب شدی. لذا میخوام بگم ظروف افراد با هم دیگه متفاوته. آیه صد میگن هر جای شک کردیم این شک رو با اطلاق ادله ولکن فی رسول الله اسوه حسنه چیکارش میکنیم؟ برطرفش میکنیم تا احراز نکرده باشیم این تفاوت ظرف رو کلام قول امام فعل امام علیه السلام هم میشود بر ما حجت. بحث بعدی دلالت سکوت و تقریره. این تحلیلش از اون مباحث بسیار خوبه، باز از اون جاییه که کتابای دیگه به دقت بحث رو نیاوردن، این که ما چگونه از سکوت امام علیه السلام رضایت امام علیه السلام رو بفهمیم. نکنید سکوت بعضی وقتا در مقابل یک رفتار خاصه، یه موقع سکوت در مقابل یک رفتار عامه. از اختصاصات حلقه ثانیه آیه صدر اینه که بسیار بحث دقیقیه که آیه صدر بین سیره متشرعه و سیره عقلا تفاوت بسیار جالب دقیق و فنی گذاشته. یا آقای پایان نامه فکر کنم سطح 4 هم داشت می‌نوشت، آمده بود گیر کرده بود توی یه مسئله، گفتم حلقه ثانیه آیه صدر، اینم از اون اختصاصاتی که با دستبندیش آیه صدر فهمیده. آقای صدر سیره عقلاییه رو اینجا زیر دلالت سکوت معز بر معصوم بحث می‌کنه، سیره متشرعه رو می‌بره راه‌های اثبات وجدانی دلیل شرعی بحث می‌کنه. اونجا تو سیره متشرعه برسم دقیق تفصیلش رو براتون توضیح میدم، ولی اینجا آقای صدر میاره ذیل تقریر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سیره عقلاییه جز با تقریر امام علیه السلام حجت نیست، ولی سیره متشرعه احتیاج به تقریر نداره، خودش مستقیما کاشف علمی از کلام امام علیه السلامه. خب آقای صدر میگه امام علیه السلام یا در مقابل یک رفتار خاص یک نفر سکوت میکنه، یا در مقابل رفتار عام سکوت میکنه. این که بخوایم بگیم تفاوتی بین این دو تا وجود داره، از این حیث تفاوت نمیکنه که ما از سکوت امام علیه السلام باید چی رو بفهمیم؟ رضایت امام علیه السلام رو بفهمیم. چی جوری میشه فهمید؟ آقای صدر سه تا برهان عقلی میاره، یه برهان استدلالی میاره. سه تا برهان عقلیش، یکی که میگه امام علیه السلام مکلفه، پس واجبه که امر به نهی منکر کنه. امام علیه السلام مکلف واجب ارشاد جاهل کنه. این بستگی داره که شرایط امر به نهی از منکر و شرایط ارشاد جاهل وجود داشته باشه، اینا ممکنه شرایطش فرق کنه. سومین راه عقلیشی که امام هادفه، امام غرض داره، انسانی که هدف و غرضی داره سعی میکنه به اون اهداف و اغراض خودش برسه. لذا امام علیه السلامی که هادفه، اگه ببینه یک جمع زیادی از عقلا، این به درد شخص هم ممکنه بخوره، ولی برای عقلا خیلی راحت تر اثبات میکنه که یه جمعی دارن یه رفتار اشتباهی میکنن که اغراض تشریعیش رو از بین میبره، باید اینها رو رد کنه، بگه آقا حواستون باشه عقلا، همتون دارید اشتباه میکنید. قالوا انما البيع مثل الربا، مثلا خب بیع و ربا چی فرق میکنه؟ ما همیشه همینجوری داریم عمل میکنیم. احل الله البيع حرم الربا، فرق میکنه، نهیشون میکنه خداوند متعال از این عملی که دارن انجام میدن. پس خداوند متعال در این موارد اگه ببینه رفتارشون اشتباهی باید نهیشون کنه، نهی نکرده پس معلومه مورد امضاه. این سه تا برهان، برهان عقلی. یه روش استظهاری هم وجود داره که روش استظهاریه که آقا ظاهر حال امام علیه السلام، خوب گوش کنید، ظاهر حال امام علیه السلام اینه که امام علیه السلام در مقام بیان احکام و حفظ منابع شریعت، او عقلیه نیست، اینجا استظهاریه. ایشون میگه ظاهر حال معصوم به عنوان اینکه مسئول عام از تبلیغ شریعت و میخواد قواعد دین رو بگه و حتما میخواد زیغها و کجیهای مردم رو درست بکنه، اینه که اگر میبینه مردم دارن یک رفتاری رو انجام میدن، اگر راضی نیست باید ردشون کنه، رد نکرده پس معلوم شد نسبت به یه رفتار راضیه. این هم بحث ظهور حالیه. بحث بعدی اینه که آره سیره هم که توضیح دادیم، یه موقعی سلوک فرد خاصیه، یه موقعی هم سلوک اجتماعیه. حالا اینا رو یه توضیح بدم در مورد سلوک فرد. یه موقعی یه فرد خاصی اینجا یه رفتاری داره، مثل که من میام جلوی امام علیه السلام مثلا مست سرمو چپه میکشم، امام هیچی نمیگن. یه موقع هم یه رفتار عامه، یعنی همه عقلا یه رفتاری رو انجام میدن، ایشون میفهمن امضا کش میکنه که این رفتار عقلاییه، این رفتاری که عقلا دارن انجام میدن اشکالی نداره. خوب دقت کنید، این نکته مهمتری بگم. آقای صدر از اینجا میخوان یه توسعه ای بگیرن، میخوان بگن خیلی وقتا ما، چون ناکنید در واقع بخوان ناکنید، ما ست اصطلاح داریم. خب ما یه فعل عقلا داریم، همین رفتاری که تو عالم خارجه. این بحثی که دارم میگم تو اصطلاحات هم موثره. خیلی وقتا میگن سیره، مرادشون از سیره همین رفتار خارجی، این قضیه متیقنه. ولی بعضیا میگن سیره، مرادشون از سیره سیره نیست، مرادشون بناه. بنا یعنی چی؟ بنا یعنی او نکته اون قرارداد عقلاییه ذهنیه‌ای که عقلا دارن که بر اساس او این رفتار رو انجام میدن، اسمی رو میذاریم بنا.
حجیت ماره صرف رفتار خارجی نیست. رفتار خارجی یک عمل محدده که در عالم خارج اتفاق افتاده. حجیت ماره یه بناه، یعنی این ذهنیت پشتوانه این سیره عقلاییه. حالا یه اصطلاح ثالثی هم داریم که بعضی وقتا ذهنیت عقلاییه که پشت این بنا رفتار هست اعم از بناه، اسمشو میذاریم ارتکاز. این ارتکاز رو هر وقت میگیم یعنی یک رفتار ذهنیت شاملتر از این حسیه که در عالم خارج مطابقش به منصه ظهور رسیده. مثلا ذهنیت عقلاییه که هر نحوه از حیازتی موجب ملکیته، من هذا ملک، درست شد؟ بعد ولی تو عالم خارجی چون در زمان ائمه علیهم السلام امکان حیازت های میکانیزه نبوده، فقط در قالب حیازت های یدی شکل پیدا کرده. نهایتش 50 نفر با هم دیگه جمع میشدن یک تور 200 متری درست میکردن میرفتن تو دریا ماهی میگرفتن. ولی این که شما بخوای بیای الان یه کشتی بذاری که یه کشتی یه لوله ای رو بده توی زمین بعد یک نحوه اشعه‌ای یا یه نحوه الکتریسیته ای پخش بکنه که بعد ماهی ها به فاصله 200 کیلومتر همه به سمت این کشتی بیاد، دهنه بزرگ باز کنه، همینجوری تون تون در ثانیه ماهی جمع کنه، بیاد کمپوت و کنسرو درست بکنه وسط دریا، کشتی هم بدون آر بار کنن برن. یا شما الان اینجا مثلا میگه آقا من حازم ملک میخوام حیازت کنیم، یک بابای پولداری میاد میگه آقا 500 تا عرض کنم خدمت شما یک هفته 500 تا 1000 تا عرض کنم بولدر رو چیز میکنه، اجاره میکنه، میگه از همین جاده قم راه بیفتید برید تا اصفهان، بگیرید همیشه برید، پشت سرش هم هلیکوپتر میبینه میگه آقا تخم زیره بکاش برو تا آقا، اینم تخم زیره میپاشه بعد میگه همه ای چقدر هکتار 50,000 هکتار آقا زمین حیازت کردم، من حازم ملک همه رو حیازت کردم، تخمم کاشتم، محصولم در آوردم، همه زمینا رو من مالکم. اینجور حیازتای مکانیکی گسترده‌ای خب زمان ائمه علیهم السلام که اینها نبوده. چرا؟ چون اون زمان اصلا موضوع نداشته. خب اینا حجت یا حجت نیست، اینا رو با ارتکاز درست می‌کنیم. میگیم ارتکاز اهم مسیر است. ارتکازیه که هر نحوه‌ای از مثلا حیازت مملک باشه. فقهیان حالا می‌خوام بگم فرقشون اینه که در مورد بنا سیره که میگه مورد بنا همیشه مطابق همون دسته از رفتاری که تو عالم خارج هست، بنا بر اینه که حیازت های یدی مملکن، این بناه. ولی ارتکاز در اینه که هر حیازتی حتی اونایی که یدی نیستن، شما خوب گوش کنید، نمیتونید شما بنا رو از رفتار خارجی میتونید کشف کنید. چرا؟ چون به منصه ظهور رسیده. ولی ارتکاز رو باید برید ذهنیت رو به دست بیارید. هیچ وقت نمیتونید ارتکاز رو، یعنی اون حسه اضافه ارتکاز رو از حیازت از عمل خارجی، چون اصلا اون تیکه اضافه ارتکاز تو عمل خارجی متجسد نشده، هیچ وقت محقق نشده، چون مستاقش نبوده، آرزوشون بوده همچی کاری بکنن، ولی الان دارن این کار رو انجام میدن. خب بیام تمام بفهم اونا همه اینا دیگه نگه. ما خیلی اینجا کلی گفتم، خیلی تو سیره یه جلد حالا سیره است جلد درس کنند، انقدر سیره و عرف بحثای فنی و دقیق داره از اون جایی که اصلا کارم نشد، اصلا کیفیتی کشف سیره ها، اصلا این سیره ها و ارتکازات یکی از سایت بزرگوار رسیدیم به یه بحثی تو بحث خیارات، بعد ایشون تمسک کرد گفت توی بیع الخیار، ببخشید بیع الخیار، یه فرض خاص از بیع الخیار ایشون ادعا میگفت، میگفتش که ارتکاسی رو عقلا دریه. در تمام شد رفتم خدمتشون گفتم بودم آقا عرض میخوام شما در این عمر شریفتون اصلا بیع الخیار کردید؟ گفتم در ابوی گرامیتون در عمر شریفشون به حال خیلی ها کردن. ایشون گفتم، گفتم مثلا هیچ کسی تا حالا مسئله ای رو به شما رجوع کرده؟ هیچ کدوم از این شما که محل رجوع مسئله، هیچ که تا حالا تو یک مسئله به عنوان به حال خیال به شما رجوع کرده؟ گفت نه. گفتم چجوری که شما تو عمر یک مورد به حال خیال ندیدی توی یک از مصادیق جزئیه به حال خیال میگی سیره اغلا بریه؟ بعد ایشون خندید گفتش که خب به ذهنمون که رجوع میکنه همینجوری میفهمیم. گردیدشون اصلا همین سیرهای خارجی چی رو به دست میاری؟ خصوصیاتش چجوریه؟ همین نکته که شما میگید از اون جالبتر بگرفت، معانی الفاظ به اون زمان عوض میشه. اگه الان آمد و همه مردم گفتن دوتا زن گرفتن ظلم، همه مردم گفتن دوتا زن گرفتن ظلم، ای تغییر در حکم ایجاد میکنه یا نمیکنه؟
این تغییر در معنای یا تغییر در مصداقه. من میخوام بگم این حرفای شما میزنید درسته، مسائل زنده ای هم هست، خیلی هاشم کار نشده، بله همینجوری هم هست، دقیقا مثل همین که مصداق معنا مثل ظلم عوض میشه یا اصلا سیره عقلا عوض میشه. آیا این سیره های عقلایی متأخره حجت یا حجت نیست و اصلا اینها مضمون سیره عقلایی سیره عقلایی نیست؟ البته خصوص سیره که شما میگه اگر محقق بشه مردوعه، ما مشکلی نداریم، ما سیره عقلایی که میگیم رد نشده باشه، این بحث مشکل خاص نداره خصوص مثال، ولی که خب سیره عقلایی باشه، سیره هایی که هم عصر امام علیه السلام باشه، این سیره ها خصوصی داشت، نهی داریم رد داریم، ولی بله بعضی سیره های جایی داشت. شما چرا اینو میگید بیمه رو بگید؟ عقلا عقد بیمه رو انجام میدن، سرقفلی میکنن، اینا که دیگه فقهیه توش میمونیم دیگه، لذا اینا خیلی جای کار داره. خب بحث بعدی که پیش میاد اینه که سیره های متأخره هم چیز هستن، معاصر امام هستن یا نیستن. در بین فقهای ما جز آقای شبیری زنجانی حفظه الله بنابر یه مبنای خاصی هیچ کسی قبول نداره که سیره های متأخره حجتن. هیچ فقیه حجیت سیره های متأخره رو قبول نداره، چون میگن معاصرت با معصوم علیه السلام به این معنایی که اگر امام علیه السلام الان بخواد رد بکنه این معنا کشف نمیشود. حالا البته مبنای کلامی هم داره، به تعبیر ما حالا مردمی که به خاطر عمل خودشون باعث شدن که مصلحت اصل وجود امام علیه السلام از دستشون بره، حالا یه بنده خدا نفهمه توی روایت مثلا عرض کنم خدمت شما، حالا یه سیره پیدا شده، یک سیره کوچیک یک جای مردم دارن اشتباه میکنن و بعد بر اساس این امام علیه السلام رد نکنه، اینجا هیچ اشکالی نداره، بر امام علیه السلام واجب نیست در جور موارد حتما ملزم بشه به راه‌های غیبی و اعجازی اعلام بکنه که من سیره رو قبول ندارم. پس معاصرت با امام علیه السلام اثبات نمیشود و بر اساس همین هم سیره های متأخره حجت نیست. اول اثبات صغرا رسیدیم، ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.